ساعت 18:06 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده ی رادیو فردا هستید. سمینار اتحادیه اروپا و ایران درباره همکاری‌های هسته‌ای غیر نظامی در اصفهان برگزار شد. گرد و غبار غلیظ و آلودگی هوا باعث تعطیلی مدارس و ادارات در اهواز شد. و قاسم سلیمانی در پیامی به آیت الله علی خامنه‌ای پایان داعش را رسماً اعلام کرد. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر. من آرش حسنیا هستم. دومین سمینار اتحادیه اروپا و ایران درباره همکاری‌های بین‌المللی هسته‌ای غیرنظامی روز سه‌شنبه 30 آبان در اصفهان برگزار شد. هلگا اشمید، دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، نیز در این سمینار حضور داشت. جنبه‌های مختلف همکاری‌های هسته‌ای غیرنظامی موضوع اصلی این سمینار بود. بنابر بیانیه اتحادیه اروپا، روز گذشته نیز مقام‌های اتحادیه اروپا و ایران در گفتگوهای دو جانبه درباره مسائل متعددی از جمله انرژی، تجارت، سیاست‌های در زمینه مواد مخدر و همچنین حقوق بشر گفتگو کرده بودند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هلگا اشمید در نشست روز سه‌شنبه با اشاره به تایید پایبندی ایران به برجام از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است جایی برای مذاکره مجدد درباره برجام وجود ندارد. او همچنین بر تعهد اتحادیه اروپا به اجرای برجام تاکید کرد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با متهم کردن ایران به نقض روح برجام، پایبندی تهران به این توافق را تایید نکرد و تصمیم گیری درباره تحریم‌های هسته‌ای را بر عهده کنگره آمریکا گذاشته است. افزایش میزان غلظت گرد و غبار و آلودگی هوا در اهواز، مرکز استان خوزستان، باعث تعطیلی تمامی مدارس، اداره‌های دولتی و بانک‌های این شهر به جز مراکز بهداشتی درمانی، امدادی و عملیاتی از ساعت 12 به وقت محلی در روز سه‌شنبه شد. مدارس در مقاطع مختلف و مراکز آموزش عالی نوبت عصر در اهواز، باوی، حمیدیه و کارون به دلیل پیش‌بینی گرد و غبار تعطیل شدند. مدیر کل هواشناسی خوزستان به خبرگزاری فارس گفت گرد و خاک بیشتر اهواز را تحت تأثیر قرار داده و موجب شده کیفیت دید به 100 متر کاهش یابد. به گزارش ایرنا، میزان غلظت گرد و غبار در شهرستان اهواز پیش از ظهر روز سه‌شنبه به بیش از 23 برابر حد مجاز رسید. وقوع پدیده گرد و غبار و آلودگی هوا در حداقل 10 استان در غرب، مرکز و جنوب ایران طی سالهای اخیر بارها باعث تعطیلی مدارس و اداره‌ها، لغو پروازها و ایجاد مشکلات تنفسی برای شماری از شهروندان شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، جلسه رسیدگی به پرونده محمود رضا خاوری، مدیرعامل اسبق بانک ملی ایران و یکی از متهمان پرونده موسوم به فساد بزرگ مالی، صبح سه‌شنبه برگزار شد. این جلسه که در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد، غیرعلنی بود. محمود رضا خاوری که از متهمان اصلی پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی است، در سال 1390 از ایران خارج شد و از آن زمان تا کنون در کانادا به سر می‌برد. آنطور که خبرگزاری ایسنا به نقل از برخی کارشناسان حقوقی نوشته است، محاکمه غیابی محمود رضا خاوری را نمادین خوانده و می‌افزاید در صورت محکومیت حکم دادگاه ضمانت اجرا نخواهد داشت. و سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در پیامی به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، اتمام عملیات آزادسازی ابو کمال را پایان کار گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش اعلام کرد و آنچه را که پیروزی بسیار بزرگ و سرنوشت ساز می‌خواند به آیت الله خامنه‌ای و ملت‌های ایران و عراق و سوریه تبریک گفت. ده‌ها تن از فرماندهان و اعضای سپاه پاسداران در سالهای اخیر در سوریه و عراق کشته شدند. قاسم سلیمانی در نامه خود بار دیگر ایجاد داعش را به آمریکا نسبت داد. این در حالی است که ائتلاف بین‌المللی مبارزه با داعش با رهبری آمریکا شکل گرفت و عملیاتی شد. حضور نظامی ایران در سوریه و عراق همواره با انتقاد آمریکا مواجه بوده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز روز سه‌شنبه پایان کار داعش را خبری خوش برای منطقه و ایران دانست و گفت فردا رؤسای جمهوری سه کشور ایران، روسیه و ترکیه برای گفتگو پیرامون آینده و امنیت سوریه در روسیه گرد هم می آیند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان، ابتدا از او پرسیده با توجه به شرایط منطقه و توانایی های گروه موسوم به حکومت اسلامی یا همان داعش، آیا می توان پایان کار این گروه را قطعی دانست؟ علی صدرزاده:
داعش هم تمام شده هم تمام نشده. داعشی که سرزمین داشت و خلافت اسلامی اعلام کرده بود و حتی موفق شده بود یک وحدت ارضی از رقه سوریه تا موصل ایجاد بکنه، این داعش دیگه تمام شده به عنوان دولت، به اصطلاح به عنوان خلافت و عنوان یک سازمانی که آدرس داشت، محلی داشت که میشد بفهمی کجا هستن. ولی داعش به عنوان تفکر تمام نشده، داعش حتی به عنوان سازمان هم تمام نشده، چون به هر حال چندین هزار نفر بودن در این جریان و این چندین هزار نفر ما نمیدونیم چند نفرشون کشته شدن و ما نمیدونیم که آیا همشون تفکرات داعشی رو کنار گذاشتن. و بنابراین ما از این به بعد در شهرهای مختلف سوریه و عراق و احتمالا جاهای دیگه با حرکت‌های تروریستی زیرزمینی که این افرادی که به هر حال روزی در این خلافت بودن و در شهرهای متفاوت پراکنده خواهند شد روبرو خواهیم بود و اینها هم میتونن همونقدر برای دولت مرکزی خطر داشته باشند. اگر شما در کشوری چند هزار تروریست زیرزمینی داشته باشید که دست به کارهای تروریستی بزنن، میتونن امنیت هر مملکتی رو به خطر بیندازن. بنابراین داعش از این نظر پایان نیافته. برای پایان داعش بایستی یک تفکر دراز مدت سیاسی داشت و این مسئله بسیار قامستر از این است که آقای سلیمانی مطرح کرده. مسئله است که مربوط به تعلیم و تربیت است، مربوط به اختلافات طبقاتی است، مربوط به این است که آیا مثلا سنی های عراق در قدرت و دولت سهیم خواهند شد یا نخواهند شد. اینها زمینه هایی بوده که داعش رو به وجود آورده و تا این زمینه ها از بین نره ما با پدیده داعش روبرو خواهیم بود.
حالا وقتی که داعش این زخم‌های عمیق رو خورده باشه، چه از طرف ایران، چه از طرف نیروهای عراقی یا ائتلاف بین المللی، آیا این زخم خوردن باعث نمیشه مهیب‌تر عمل کنه، خونبارتر عمل کنه در آینده در حرکات تروریستیش؟
طبیعتاً این کار رو خواهد کرد و کسانی که باقی خواهند موند انتقام خواهند گرفت از تمام نیروهایی که با اینها مبارزه کردند و اینها قابل تجدید هم هستند. یعنی اگر سیاست درستی انتخاب نشه در سوریه و در عراق، اینها دوباره میتونن جوانان دیگری رو به طرف خودشون جلب بکنن. اینه که تا زمانی که حتی دولت‌های خارج از منطقه، آمریکا، روسیه و غیره، برای کشورها اتخاذ نکنند سیاست دیگری، این تفکر ادامه خواهد داشت و این مسئله حتی مسئله امنیتی برای سطح جهان خواهد بود. بنابراین پایان داعش به این صورت اعلام کردن بقیده من هنوز خیلی زود هست.
علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان بود در گفتگو با همکارم شاهین بشیری در ارتباط با اعلام پایان کار داعش در نامه سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی که در قالب پیام تبریکی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ایران منتشر شده بود سخن میگفت.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه شبکه‌ای از افراد و شرکت‌هایی را که گفته میشه در جل اسکناس‌های یمنی برای نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نقش دارند تحریم کرد. این تحریم‌ها 4 شرکت و 2 شخص حقیقی رو با عنوان مسئول چاپ پول جعلی در بر می‌گیره. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم رویا کریمی مجد.
رضا حیدری و محمود سیف دو نامی هستند که در کنار 4 شرکت به اتهام دور زدن قوانین اروپا در رابطه با صادرات لوازم و ابزار جعل اسکناس تحریم شدند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای گفته است که نیروی قدس سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران از این اسکناس‌های یمنی جعلی بهره می‌برده است. بیانیه وزارت خزانه‌داری به اظهارات استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز پرداخته که گفته است افشای این برنامه جعل اسکناس به گفته او عمق فریبکاری نیروی قدس را نشان می‌دهد که بر اساس این بیانیه علیه شرکت‌های اروپایی، دولت‌های خلیج فارس و بقیه جهان به کار گرفته شده تا فعالیت‌های خود در جهت بی‌ثباتی منطقه را ادامه دهد. در اطلاعیه وزارت خزانه داری آمریکا به نام شرکت پردازش تصویر رایان زیرمجموعه شرکت تجارت الماس مبین اشاره شده که با مدیریت فردی به نام رضا حیدری فعالیت می‌کند. بر اساس این اطلاعیه شرکت یاد شده تجهیزات و لوازم مورد نیاز را برای جعل اسکناس‌های یمنی تهیه می‌کرده. این اطلاعیه می‌افزاید که رضا حیدری با استفاده از شرکت‌های سوری و برخی دیگر شیوه‌ها تولید کنندگان اروپایی را فریب می‌داده تا از نیت اصلی کار وی با خبر نشوند. او در این راستا با شخص دیگری به نام محمود سیف همکاری می‌کرده که مدیر شرکت تجارت الماس مبین نامیده شده است. دولت آمریکا 2 ماه پیش تحریم‌هایی را بر علیه اشخاص و شرکت‌هایی که به انجام حملات سایبری به بانک‌های آمریکایی یا در حمایت از سپاه پاسداران ایران متهم کرد، اعمال کرد. به علاوه دولت ترامپ در ماه اکتبر تحریم‌های تازه‌ای علیه سپاه پاسداران اعلام کرد که گفت به دلیل حمایت این نهاد نظامی از حزب‌الله لبنان، حماس و طالبان است. وزارت خزانه داری آمریکا هر دوی این افراد و شرکت‌های آنها را به همراه 2 شرکت دیگر که از آنها به عنوان شرکت‌های سوری استفاده می‌شده تحریم کرده است. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سپاه پاسداران ایران را نهاد حامی تروریسم اعلام کرده و به وزارت خزانه داری مجوز داده بود تا تحریم‌های را علیه آن وضع کند. جمهوری اسلامی ایران همواره اتهام حمایت از تروریسم را رد کرده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
رئیس برنامه جهانی غذا در یمن می گوید به خاطر ادامه محاصره این کشور جنگ زده از سوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و نرسیدن محموله های غذایی به افراد نیازمند، میلیون ها یمنی با خطر مرگ و میر بیشتر روبرو هستند. بشنویم از هانا کاویانی.
روز دوشنبه خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتگوی با استیون اندرسون مدیر برنامه جهانی غذا در یمن منتشر کرد که در آن تاکید شده میلیون ها یمنی به تداوم ارسال کمک های بشردوستانه وابستند. آقای اندرسون گفته است که 17 میلیون نفر از جمعیت 26 میلیونی یمن نمی‌دانند وعده غذایی بعدی آنها از کجا تامین خواهد شد و 7 میلیون نفر کاملاً به کمک‌های غذایی که به این کشور ارسال می‌شود وابستند. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در واکنش به شلیک موشکی از سوی شورشیان حوثی به سوی ریاض که چندی پیش روی داد، پروازهای حامل کمک‌های بشردوستانه به مناطق شمالی کشور را که در کنترل شورشیان حوثی است ممنوع کرده است. موشک حوثی‌ها که در نزدیکی ریاض منهدم شد، نزدیکترین موشکی است که تاکنون شورشیان حوثی موفق به شلیک آن به سوی پایتخت عربستان سعودی شدند. پس از انتقادهای گسترده بین المللی از محاصره یمن، هفته گذشته عربستان سعودی اعلام کرد که به محاصره زمینی، هوایی و دریایی یمن پایان خواهد داد، اما مناطق تحت کنترل شورشیان را کماکان در حالت محاصره نگه خواهد داشت. در این حال روز دوشنبه صلیب سرخ جهانی اعلام کرد که پس از بسته شدن مبادی ورودی به یمن از سوی ائتلاف به رهبری عربستان، سوخت برای پمپاژ آب به کشور وارد نمی شود و از این رو صنعا، پایتخت و شهر بیضا در مرکز یمن به فهرست شهرهای فاقد آب سالم اضافه شدند. این سازمان تاکید کرد که اکنون 2.5 میلیون نفر از ساکنان شهرهای پرجمعیت یمن به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند. از اردیبهشت ماه سال جاری نزدیک به 1 میلیون نفر در یمن به وبا مبتلا شدند که عامل اصلی آن نبود آب سالم است. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی و قبایل ساکن منطقه خبر داد که بر اثر حمله هوایی یکشنبه شب نیروهای ائتلاف در منطقه جوف واقع در شمال یمن، حداقل 10 نفر از جمله 4 زن و 2 کودک کشته شدند. مقام‌هایی که حاضر نشدند نام آنها در گزارش اعلام شود گفتند هدف این حمله هوایی 1 منزل مسکونی بوده است. این حمله همزمان با درگیری‌های شدید در این منطقه بین شورشیان حوثی مورد حمایت ایران با نیروهای یمنی مورد حمایت ائتلاف به رهبری عربستان روی داده است. تاکنون ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در مورد این حمله هوایی و یا هدف آن موضع‌گیری نکرده است. این ائتلاف که حملات هوایی علیه مواضع شورشیان حوثی را در حمایت از دولت قانونی یمن از سال 2015 آغاز کرده، مدعی است شورشیان از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند.
با شنیدن این گزارش هانا کاویانی به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما سپاسگزارم که با رادیو فردا بودید. همچنان با رادیو فردا بمونید. برای بیشتر از اینها که تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و ببینید و بشنوید.